و اما نیمه شعبان و قصه پرغصه ظهور. حتما قبل از اتفاقات بزرگ ابتلاعات بزرگ هم هست، شک در این نیست. اگه میخوای با موسی از نیل رد شی و بنی اسرائیل حکومت دینی تشکیل بدید، دم رسیدن به نیل دردسرهایی خدا برات ایجاد میکنه. بدون ابتلا نمیتونم عیارتون رو مشخص بکنم، این طبیعت حرکت. غیر مستجاب ترین دعای این دنیا اینه که خدا از ما امتحان نگیره. اصلا آوردمت که امتحان بگیرم ازت، درست شد؟ منتها گاهی شما تو بعضی امتحانات میبینید که ابتلاعه، کفارهه، چوب خداه با میزان گناه خیلی سازگاری نداره انگار. مثلا زن حضرت ابراهیم ساره 90 سالش بود، ابراهیم هم سلام الله علیه 120 سالش بود. خطاب رسید به ابراهیم، جبرئیل به ابراهیم گفت که خدا قراره از قبل ساره تو سن 90 سالگی ساره بده یه بچه به اسم اسحاق بده، که همه پیغمبرای بنی اسرائیل نسل اسحاق. قرآن میگه وقتی ساره خبرو شنید، لبخند تو عربی یعنی تبسم، تبسمه، بلند بلند خندیدن، قهقه یعنی زحکه. قرآن میگه و امرأته قائمتون فزحکت، ساره همینجوری که ایستاده بود زد زیر خنده. ابراهیم گرفتی ما رو، آخه زن 90 ساله مگه میتونه باردار شه، صاحب اولاد شه؟ نمیشه که. امام صادق فرمود به خاطر این تمسخری که ساره انجام داد، خدا نوشت نسل اسحاق که بنی اسرائیلن 400 سال گرفتار فرعون شد، که بعد حدود 230-240 سالش گذشت، بنی اسرائیل اومدن پیش موسی گفتن بابا مادر ما یه اشتباهی کرده، ما تضرع میکنیم، ما توبه میکنیم، ما میگیم غلط کردیم، به خدا بگویم بقیه شو حداقل به ما ببخش. موسی واسطه شد و گریه ها و تضرع بنی اسرائیل 160 سالش رو بخشیدیم، موسی اینا رو از نیل رد کرد، از فرعونیان نجات پیدا کرد. خدا وکیلی ما تا حالا تو جمعمون نشستیم جوک برای خدا نساختیم؟ بالاخره یه وقتایی جهنمی میاد رو دیوار بهش میگه آب جوش نمیخوای، بعد بهش میگه نمیگه پس من یه موز برداشتم. خب اینم شبیه مثلا همون لطیفه هاست دیگه. خب ساره هم بنده خدا فوش که نداد به خدا، خندش گرفت. چرا ما از این ابتلاعات نمیشیم؟ این یه مثال. یعقوب نبی روزی دو تا گوسفند قربونی میکرد، یه گوسفند برای فقرا و انفاق، یه گوسفند برای زن و بچهش. خب عیالوار بود دیگه، فقط 12 تا پسر داشت و همین تعداد هم دختر داشته باشی، روزی یه گوسفند کم نیاد زیاد نمیاد. سهمیه انفاق فقرا از گوسفند تموم میشد، از سهمیه زن و بچهش به فقرا نمیداد. خب 50% مالو در روز دارم انفاق میکنم دیگه، چیکار باید بکنم؟ غروب شد، هوا تاریک شد، فقیره در خونه یعقوب زد، گفت یعقوب تو پیغمبر خدای من امروز غذا نخوردم، گشنمه. گفت خودتو که تا حالا تحمل کردی، تا فردا صبح طلوع آفتابم تحمل کن، صبح بیا من سهمیه یه گوسفندی که فردا قربونی میکنم برای فقرا، یه رونش مال تو. گفت با من الان گشنمه. گفت خب من سهمیه زن و بچه‌ام بهت نمیدم. دستش رو به آسمون بلند کرد، خدایا در خونه پیغمبر تو زدم منو گشنه برگرد. امام سجاد فرمود خدا بابت این رد کردن فقیر نوشت یعقوب ده ها سال فراق یوسف رو تحمل کن. من و تو تا حالا فقیر رد نکردیم؟ فراوون. بالاخره اینایی که سر چهار راه هستن 99 تاشون کاسبن، تو تکدیگری دارن مایی 50 میلیون، روزی 50 میلیون کاسب میشن. باش از هر 100 تا یکیشون که احتمال داره واقعا فقیر بوده باشه، و من روی این قاعده که باید کمک رو به جایی برسونم که خیالم راحت باشه واقعا به دست نیاز من میرسه، سر چهار رو کمک نمی کنم. خب تو این رد کردن فقیرها ما ممکنه یه فقیر واقعی رد کرده باشیم، چرا ما فراغ یوسف سرمون نمیاد؟ بچه‌مون مثلا 10 سال 20 سال از همون جداش. مثال سوم، من در احوالات مرحوم آقای نخودکی اصفهانی میخوندم، ایشون یه روز نماز صبح خواب موند، خدا یه بچهش رو ازش گرفت. اینقدر آدم ها مثل ناصر یوسفی هستن که یه روز در میون نمازشون خواب میمونن. با اونجوری باشه ما باید یه روز در میون یه بچه اون شهید چه بره پیکارش. خدایا ابتلاعات هم وزن نیستن، انگار یکی رو محکمتر میزنی یکی رو یواشتر میزنی، مربوط به کلاس، سطح و سرعت بندگیه. تو سرعت 10 تا لاستیک ماشینت بهتره که هیچی نمیشه، ماشین ایستاده رو بچه رو میشونی پشت فرمانش، ولی 150 تا داری میری یه ذره فرمان بی جا به چرخه پشتک میزنی. شما خوبی داره، خودم رو میگم، من تو بندگی درجا زدم، لاستیک بتره که پتک بزنی رو ماشین هیچ اتفاق نمیفت، ولی آقای نخودکی اصفهانی داره با 150 تا سرعت میره تو مسیر بندگی. تو یه روز نماز صبح خواب بمونی پشتک زدی، باید من خدا بچه تو ازت بگیرم میزون فرمونشی دوباره بیفتی تو سیر بندگی. هر چی کلاس بندگی رو ببری بالا ابتلاعات سخت‌تر میشه. ماها تصورمون اینه که اوج ابتلا در کوفه امیرالمؤمنین است و جمل و صفین و نهروان، و حالان که کربلا خیلی ابتلای سخت‌تر از کوفه است، و امام کاظم تو قصه ظهور نهایت کلاس بندگی و عذابهای خدا و اون حجت آشکار شدنه رو میفرماد باید ایجاد بشه تا شما به ظهور برسید. این قاعده اینه، هرچی فضا آشکارتر بشه برای شما اشتباهت پرهزینه تره. آیه قرآن ها، آیات 113، 114، 115 سوره مائده، حواریون عیسی، ببین میگی حواریون عیسی یعنی ابوذر و سلمان و مقداد حضرت عیسی، بهترین ها، گل سرسبدای حضرت عیسی، اینا اومدن به عیسی گفتن عیسی چجوریه که ابراهیم خلیل به خدا گفت رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدای نشون بده چجوری مرده ها رو زنده میکنی. خدا بهش گفت ابراهیم ایمان نداری؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، قبولت دارم خدایا، فقط میخوام یقینم اطمینانم بیشتر شه، آنچه که ببینی تأثیرش بیشتر از آنچه که بشنویه دیگه. ما میخوایم عیسی یه دونه از این جلوه ها خدا بهمون نشون بده. میشه به خدا بگی یه ظرف غذا از آسمون بفرسته، یه مائده آسمانی بفرسته پایین، تکون لنا ایده، حجت ما بشه. حضرت عیسی به خدا گفت که خدایا حواریون ازت یه همچین اطمینان قلبی میخوام، میگن یه بار کیسه کن بده پایین ما با چشمون ببینیم. میشه؟ قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السما تکون لنا عیدا، خدایا ندیم انت خیر الرازقین، ما تو رزاقیتت شک نمی کنیم، ما فقط میخوایم اطمینان قلبمون بیشتر شه. قال الله، خدا فرمود عیسی به حواریون بگو انی منزلها علیکم، باش من کیسه میکنم میدم پای، فقط یه چیزی، فمن یکفر بعد منکم، کسی که بعد از نزول مائده آسمانی کفران نعمت کنه جرأت داری یه گناه کن بعد اون قصه، فانی اعذبه عذابا، جوری عذابشون میکنم، لا اعذبه احدا من العالمین، احد الناس رو تو عالم اینجوری عذاب نکردم. خدای کینه ای نبود یا یه ظرف غذا خواستیم؟ اینا سلمان و ابوذر عیسان، بعد تو میگی یه جوری اینا رو عذاب میکنم که احد و ناسی و توی این عالم اینجوری عذاب نکردم، یعنی فرعونم اینجوری نزدم، نمرودم اینجوری نزدم، بدبختو مگه چی خواستن؟ یه ظرف غذا خواستن دیگه، خواستن حجت آشکار ببینن. ها، هرچی فضا آشکارتر بشه ها، خطای تو سنگینتر برات نوشته. جرأت داری اون وقت اشتباه کن، دم قله سقوط کردنه، ارتفاع سقوطت بیشتره، بدتر کفار. ببین بنی اسرائیل تا قبل از عبور از نیل شاید 100 تا خطا کرده بودن، بنده است دیگه، خطا میکنه دیگه، موسی بگو توبه کنن بخشیدن. ولی وقت عبور از نیل دیگه شما معجزه خدا رو دیدید، از اون معجزه آشکارها دیدید، نیل باز شد، اتوبان 12 بانده شد، 12 قبیله بودن دور موسی. اینا میگفتن ما از جاده اون قبیله بغلیه نمیایم، بر ما یه جاده اختصاصی باز کن. 12 تا راه موسی بر اینا باز کرد، دیگه معجزه از این بالاتر. رفتن اونور، 30 روز میقات رفتن موسی شد، 40 روز 10 روز تاخیر گوساله پرست شدن. موسی غلط کردیم، به خدا بگو ببخشه دیگه. خدا اونگو موسی میبخشم، فتوبو الاباری کن. ولی این دفعه دیگه بعد حجت آشکار بود. شرط بخشیدن اینه که چراغ رو خاموش کنید، فقتلوا انفسکم، شروع کنید همدیگر رو کشتن. آدم مرتد رو اعدام میکنن دیگه. اعدام مرتد دلیل بر این نیست که توبش بخشیده نشه. کفاره رو بده، زهر چشم از بقیه مردم بگیرم. خیال نکنی بازیه، صبح بیای مسلمون شی، شب بری مسیحی شی. 100 تا 200 تا از هم دیگه کشتن. خدا گفت موسی حالا چراغ رو روشن کن، توبهشون قبول شد. از نیل رد شدی دیگه قرار نیست بازی بکنی با دین. حجت آشکار نشونت دادم. قصه ما و ظهور همینه. شما تو قصه حکمیت یه بار آدمه دیگه، خب فریب طاغوتو میخوره. معاویه قرآن زد رو نیزه و ما گفتیم یا علی اینا ظاهرا مسلمونن، بچه‌ها خوبیان، بریم مذاکره کنیم باشون. باش رفتی کلا سرت رفت، گفتی من عمامه رو سرم، کلا سرم نمیره، اتفاقا با عمامه کلا سرت رفت. باش 3.5 سال بعد دوباره سر جنگ امام حسن معاویه به همین معاویه اعتماد کردی، گفتی حاضریم رایگان حسن ابن علی رو تحویلت بدیم. این معاویه همونی نبود که 3.5 سال پیش سرت بلا آورد؟ آره. دوباره به همون داری اعتماد میکنی؟ چیکار کنم؟ این دفعه ابتلاش خیلی سنگین تره. این دفعه دیگه قرار نیست فقط یه سری تاوانهای داخلی و اختلافات داخلی باشه. 80,000 شیعه حد فاصل آتش بس امام حسن تا کربلا باید دست و پا قطع بشن تا تو بفهمی که از یه سوراخ نباید دوباره گزیده بشی. قصه مسلم ابن عقیل رو بیارید تو ذهنتون. مسلم صبح دم دارالعماره 18,000 تا آدم داشت، نیرو داشت. ابن زیاد یه پاتکی زد، دوتا پاتک زد. اول گفت برید پول بپاشید، بگید هر کی شمشیر رو تحویل بده بابت هر شمشیری که تحویل بدید یه سکه میگیرید. یه عده واسه پول ول کردن مسلمو. بعد برگشت گفت حالا برید تهدید کنید، هر کی دور مسلم باقی مونده باشه خودشو میکشیم، زن و بچه‌شو به کنیزی میفرستیم، دخترای همه قبیله و عشیره‌شو میفرستیم کنیزی. که دور مسلم خلوت شد و مسلمی که صبح 18,000 تا آدم داشت سر نماز مغرب پشت سرش خالیه. درست؟ چه حسی دارید بهتون بگم؟ دقیقاً 8 سال قبل از مسلم ابن عقیل عین این سناریو رو بابای ابن زیاد سر همین شیعیان کوفه تو قصه حجر ابن عدی خالی کرد و در آورد. آقا مگه میشه 8 سال پیش تو مسجد کوفه پر جمعیت حجر ابن عدی مبارزه با معاویه رو شروع کرد، زیاد ملعون بابای ابن زیاد شروع کرد پول تقسیم کردن، بعد تهدید کردن، دور حج خالی شد، حج رو دستگیر کردن، فرستادن شام، شهیدش کردن، همونجا تو دمشق دفنش کردن. 80 سال بعد نه نوزاده های اینا، نه 8 سال بعد 99% اینا هنوز زندن، دوباره از همون سوراخ گزیده شدن. خب تو حجت آشکار رو دیدی و دوباره کلا سرت رفت؟ نفرت هم عوض نشد، معاویه همون معاویه است. انصافا خیلی بی انصافیه که امام صادق بفرماد سر کربلا دیگه خدا غضب کرد رو شیعه. ان الله تعالی غضب علی الناس علی الشیعه. به نظر من بی انصافی نیست دیگه. یه جای به بعد دیگه میگن آقا خب یه بار معتاد شدی بردم کم ترکت دادم، دوباره رفتی معتاد شدی، باید بگم خب هرچی سرت بیاد حقته دیگه. قصه ظهور اول ابتلاعاتش بصیرتیه، شبیه جمل صفه نهروانه. امام امام مجتبی حدیث داریم، از امیرالمومنین هم حدیث داریم که میفرمان تو قصه دجال مردم پروژه خونخواهی عثمان رو تجربه میکنن. سر پروژه خونخواهی عثمان چه اتفاقی افتاد؟ عثمانی که قرآن رو علنی آتیش زد، عثمانی که فساد اقتصادی داشت، مرتعهای اطراف مدینه رو گفت همش چی بود؟ همش واسه ماست، آره کلش مال ماست، مال آره گله خلیفه است. این عثمان ظالم و رسانه یک کار کرد مظلوم جلوه داد و علی مظلومی که حتی حسنینش را خرج کرد در خونه عثمان فرستاد خلیفه کشی باب نشه. طبری حتی میگه یه زخم برداشت امام حسن در دفاع از خانه عثمان. چقدر پای مصلحت این خانواده هزینه دادن. به این علی مظلوم انگ قتل عثمان زد، علی و ظالم جلوه داد. پروژه قتل عثمان پروژه عوض شدن جای جلاد و شهید بود، ظالم و مظلوم بود. امام مجتبی فرمود من کان فی قلبه حب لعثمان، هر کس در عصر من فریب رسانه معاویه رو خورد، محبت عثمان اومد تو وجودش، این آدم لو ادرکت دجال لآمنت به، اگه در آخر الزمان دجال رو درک کنه به دجال ایمان میاره. یعنی چی؟ پروژه دجال در آخر الزمان شبیه پروژه قتل عثمانه. قراره دجال هم جای جلاد و شهید عوض کنه. پس یه سری پدیده ها و ابتلاعات دم ظهور جنس ابتلاعاتش ابتلاعات بصیرتیه. بله قبول دارم. ولی تویی که دلار 90 تومانی دیدی، اختلاس توی مملکت دیدی، 1001 اتفاق و شبهه تو این مملکت چشیدی، ولی باز پای کار اصل دین و انقلابت موندی، گفتی حساب شهید دفاع مقدس، شهید مدافع حرم، آرمان شهید از منافق جداست. قدرت به دست قاتل حضرت زهرا بیفته، من کار قاتل حضرت زهرا رو پای دین خدا نمی نویسم، چه برسه به مسئولین ما که قاتل حضرت زهرا نیستم، کار ندارم. خب تو معلوم شده تو امتحانات بصیرت سقوط نکردی، خب دیگه آجقا سر بلند میرسیم به ظهور دیگه. وایستا، اصلا شاید نقطه ضعفت نبود، بابات پاسدار بود، بابات آخوند بود، بابات مؤمن بود، چه میدونم اصلا خونواده کتابخون و باسواد بودید، شبهه رو میشنیدی، شب میمدید خونه شبهه رو مطرح میکردی، جواب شبهه رو میگرفتی، اصلا نقطه ضعفت شبهه نیست، بصیرت نیست. خدا باید دست رو نقطه ضعفت بذاره بعد به ظهور برسونه. چرا این حرف رو میزنی؟ چون میخوام این حدیث امام کاظم رو راجع به ظهور امام زمان با هم بخونیم. امام کاظم علیه السلام فرمود، همه منبر رفتم به این حدیث برسم، این حدیث رو امشب جا بندازم گلم رو زدم. امام کاظم علیه السلام فرمود آن چه که تمدون الیه اعینکم، چشمای شما آرزوشو میکشه، انتظارشو میکشه. شما رزیو چی رو دارید؟ ظهور دیگه، صدر هوایت چیه؟ فرج دیگه. خب اتفاق نمی افتد تا اینکه یمحصو او یمیزو، تا اینکه جدا شید، غربال شید، کم میشید، الک میشید، کم میشید، تا کجا؟ یبقا منکم الاندر، به کمترین عدد میرسید. اندر افعل تفصیل نادره، حسن یعنی خوب، احسن یعنی بهترین، نادر یعنی کمیاب، اندر یعنی کمترین، خیلی کم. ببینم دوروبر اهل بیت کمترین عدد مال کجا بود؟ صفین جنگ رسانه معاویه کار کرد، شبه انداخت، یه عده کمک علی نیومدن، 100,000 تا نیرو داشت مولا، کم بودیم ولی از اون کمترم بود، صفین کمترین نبود. نهروان، خوارج، تشتت از درون جامعه، 60,000 تا بودیم، کم بودیم ولی کمترین نبودیم. جمل 12,000 تا بودیم، کم بودیم ولی کمترین نبودیم. کمترین عدد دور اهل بیت مال دو جاست، سقیفه، ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، سلمان ابو ذر مقداد مونده، کربلا. 72 تایی که شهید شدن دوباره ارتد الناس بعد الحسین علیه السلام الا ثلاث، بعد امام حسین هم همه لغزیدن جز 3 نفر. نه تو قصه سقیفه گیر بصیرت بود، نه تو قصه کربلا. تو قصه صقیفه متن خطبه فدکی از زهراست، دلائلهو بیان علائمهو واضح، راه روشن بود. مگه میشه شما 40 روز پیش، 40 چند روز پیش، حالا 42 روز قبل قدیر خم بودید، بعد بگی من یادم نمیاد چه اتفاقی افتاد؟ بعد 40 روز مگه واقعی به این مهمی که سیاسی هم هست یادت میره؟ نه، گیر یه چیز دیگه است. میگم گیر چیه، صبر کن. کربلا هم همین بود. وقتی زینب کبرا سلام الله علیها رو تل زینبیه به عمر سعد فرمود تو ایستادی و حالان که دارن حسینو میکشن، یعنی ما تو انتظار یاری داشتیم، یعنی تو میدونی حسین کیه، بابای حسین کیه، بابا بزرگ حسین کیه، و تو میدونی یزید مشروب علنی میخوره. کربلا گیر بصیرت نیست. امیرالمومنین تو کوفه فرمود لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر. کوفه گیرش بصیرت و صبره که نداره. کربلا ما هیچ جا تعبیر بصیرت نداریم. پس گیره کربلا چیه؟ الان بهت میگم. موسی بن جعفر فرمود قبل ظهور به کمتری عدد باید برسید. هی خالص سازی شید. کربلا هم به کمتری عدد دور اهل بیت رسیدیم. هی خالص سازی شد. راوی میگه وقتی امام کاظمی حدیثو خون که باید اینقدر کم شید خالص شید، آیه 142 آل عمران رو خوند. آیه 142 آل عمران چیه؟ احسبتم ان تدخل الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا ويعلم الصابرين. خیال کردی همین جوری گتره ای و یلخی میفرستامتون بهشت قبل از این که مشخص کنم کیا اهل جهادند و اهل صبرند و کیا اهل جهاد و صبر نیستند؟ ببین حدیث موضوعش ظهوره، دم ظهور کم میشید. خب شاخص کم شدن چیه یا امام کاظم؟ شاخص کم شدن آیه 142 آل عمرانه. جهاد، صبر. حرف بصیرت اومد وسط؟ نه. کی گفته تو آدم بصیری باشی پس تو سپاه حضرت حجتی؟ وایستا. فاطمیه یه حدیث برات خونده بودم، نمیدونم یادته یا نه، سری بگیم 30 ثانیه ای رد چیم. امام صادق فرمود ان ممن آمن به موسی، بعضی از کسایی که ایمان به موسی آورده بودن. ببین حرف ایمانه، طرفدار حزبی سیاسی نه، شماها مؤمنین، بعضی از مؤمنین به موسی گفتن تا موسی نخواست مملکت فرعون رو رد کنه و اونور نیل بره، فعلا ما از مواهب مملکت فرعون بهره مند شیم، فعلا دلار فرعون رو بذاریم جیبمون، کاسبیمون رو بکنیم. نلا الی لما توجه موسی الی البحر، موسی که اومد بزنه به دل دریا، رکب و دواب بهم و اسرعوا الی، ما هم سوار مرکبمون میشیم، راه میافتیم، با موسی رد میشیم. رسیدن دم نیل، بچه زرنگا کاسبیا رو با دلار کرده بودن، حالا میخوام با پرواز بیزینس روز ظهور برسم مکه. موسی جلوی اینا رو گرفت و یردونهم الی معسكر فرعون، هم برگردید، این زرنگوزی ها نداریم. اون موقع شهید داشت تو جبهه شهید میشد، جون میداد. تو اینقدر جنم نداشتی. ببین اصلا دیگه موضوع هر چی به ظهور نزدیکتر میشی شفاف میشه حق و باطل، ولی سختتر میشه دفاع از حق. چرا؟ دیگه تشخیص این که کی قرآن آتیش میزنه سخته؟ مگه حدیث ثقلین نمیگه قرآن و اهل بیت عدل همن؟ وقتی قرآن آتیش میزنه یعنی امروز امام حسینم بیفته دستش، امام حسینم آتیش میزنه. سخته درک این نکته؟ همونه دیگه. تو دیدی این قرآن آتیش زد؟ تو دیدی پرچم حرم از زینب رو برداشت باز میری جنس ترک میخری؟ تو دیدی سلاح کشتار جمعی رو سر مسلمون ریخت؟ تو کشورهای مختلف هم ریخت، رو سر شیعه هم ریخت و سنی هم ریخت، باز رفتی دلارش گذاشتی تو کشو خونت که ضرر ندی؟ و کانو فی من قرق مع موسا مع فرعون فی البحر. این بچه زرنگایی که ایمان به موسا آورده بودن، امام صادق هم رد شدن موسا از نیل و ازش تعبیر به ظهور موسا کرد. جالبه نه؟ اینا دم نیل وقت ظهور موسی پس خوردن، با فرعون غرق شدن. امتحان اصلی امتحان جهاده واسه شما حزب الله.
امتحان شجاعته. اگه بدونی ضرر میدی هم وامیستی.
یه مثال درات میزنم که توپ بهش بزنی دیگه تکم نخوره. کدوم سرمربی فوتبال قبل از بازی میگه تیم من امروز 5 تا گل میخوره؟ تو اگه قراره 5 تا بخوریم نباید بگی 5 تا میخورم، اگه بگی 10 تا میخوری. کدوم فرمانده لشکری قبل از عملیات میگه بچه ها فردا عملیات ما ایزایی ها، عملیات اصلی نیست، ما نصف نیروهامون تارومار میشن. این رزمنده دیگه رمق جنگیدن داره، گلولات مشقیه، حالا هرچی بزنید دشمن نمیتونید بکشید، نمی جنگه دیگه که. پس این که امام حسین شب عاشورا رو فرمود فردا مردو کشته میشن، زنها اسیر میشن، نگاه دنیایش اینه دیگه، هر کی باشته ضرر میده، کشته میشه فردا. با عقل ما چجوری باید جور در بیاد؟ این اینا از امیرالمومنین هم داریم. امتحان جمل صفه نهروان که تموم شد، بصیرت ها رو رد کردیم، رسیدیم به امتحان شجاعت. دیگه الان تو میدونی حق چیه باطل چیه. امیرالمومنین رو منبر شهر کوفه نشست، فرمود معاویه برنده میشه. حالا ببینم چند خب آقا شما میفرمایید معاویه برنده میشه، یا امام حسین شما میفرمایید فردا مردا کشته میشن، خب معلومه بادم رو دور قابچینا پا میشن میرن. من میخوام قبل ظهور پاشن برن. شب عاشورا تا صبح عاشورا خالص سازی کم میشید، صبح عاشورا تا ظهر عاشورا از وسط مسیحی یهودی ها رویش ایجاد میشه، زیاد میشید. 30 شهدای کربلا روز عاشورا از سپاه مرصد اومدن اینور، اینجا داری کم میشی، نیجریه زیاد میشه، آمریکا زیاد میشه. لنز دوربینو از تهران سان مشهد برداشتم، بزرگش کردم کردم شرق و غرب عالم. دیدی ظهور اینه کربلاست. حالا من بهت بگم فردا شب دلار میشه 200,000 تومان، درآمد فردا صبح تا غروب تو میبری رو این سایت های طلا، سری تبدیل به جنس میکنی یا ریال نگه میداری. خب حاج آقا من عقل دارم، طبیعتا تبدیل به جنس میکنم که ارزشش کم نشه. قطعا اونایی که بعد از امیرالمومنین، از امیرالمومنین شنیدن معاویه برنده میشه، دیدن معاویه بخشنامه کرده، هر کی اسم بچه‌شو علی گذاشت خونه‌شو خراب کنید، باز اسم بچه‌شو گذاشته علی، دیوونه نه؟ و امیر المومنین در نهج البلاغه فرمود مردم مؤمنو میبینن میگن لقد خول تو خلد کرده، دیوونه است. روحی چورتگه جور در نمیاد. عباس دارید شکست میخورید، قدرت که خبری نیست، مال و منالم اون طرف سمت عمر سعده، اینا بن اوختن پاشو بیا. نه رو حساب کتاب دنیایی کار است، عباس نباید عاقلانه باشه. اینا اصلا رسیدن به نیل وقت رد شدن، اولش خدا اتوبان وا نکرد بفرمایید تشریف ببرید. اول باید حتی یبقا منکم الاندر، مرد و از نامرد مشخص کنم، بعدا زبون دراز نباشه که چرا حضرت حجت ما رو تو حلقه 1 نمیذاره، ما رو تو حلقه 2 نمیذاره. فرق من و تو با شهید باید یه جای مشخص شه. رسیدن به نیل ما در حدیث داریم، یه طوفانی شروع کرد وزیدن، یه تپه‌ای از آب و از موج درست شد رو نیل. پشت سر فرعون داره میاد، روبرو هم نیله. موسی منگنه شدیم تمومه، دلار شد 1,000,000. انما ای ربی سید، ما رب داریم. بعد موسی گفت بزنید به دل دریا. یعنی چی بزنیم به دل دریا؟ من پیغمبرتونم دیگه. مگه شما در مهمانی سحری فرعون ندیدید عصای من اژدها شد؟ مگه معجزه ندیدید؟ چرا دیدیم. مگه مؤمن به من نیستید؟ چرا هستیم. دیگه مشکل بصیرت نیست، میدونیم تو حقی که باهات اومدیم تا دم نیل. و مشکلتون چیه؟ مشکلمون اینه که میترسیم از دریا.
فقط یوشع ابن نون پاشو تو آب گذاشت، دیدن پای یوشع خیس نشد، خشکه، دلشون بزرگ شد، بقیه هم راه افتادن. الان دیگه موسی عصا رو زد، چهار بانده شد، 12 تا راه باز شد. اون امتحان سخت‌تر از بصیرت چیه قبل از ظهور؟ خیال کردی بت پرستی یعنی یه سنگ بود فقط جلوش سجده میکردن؟ خلوچل بودن بت پرستا؟ نه خیر. آیه 17 و 25 سوره عنکبوت رو برید ببینید. قرآن وقتی حرف از یعبدون الاوثان میزنه، بت پرستی میزنه، تو همون آیه 17 میفرماد لا یملکون لکم رزقا، رزق شما دست بت‌ها نیست. و بت بزرگ فرعون بود. فرعون هیچ وقت نگفت انا خالقکم الاعلا، من خالق شما. خودش میدونه که این مردم خلق نکرده. و فرعون چی میگه به مردم؟ فرعون گفت انا ربکم الاعلا، من رب اعلای شما، روزیتون دست منه، دلارا دست منه. فرعونه. حالا کی حاضره ایمان به موسی آورد ضرر بده پای این قصه؟ یه نفر همونجا پا منبر امیرالمومنین بلند شد که آقا شما که میدونی معاویه برنده میشه، برای چی داری ادامه میدی؟ وقت عمرم میگیری. حضرت فرمود التمس العذر بینی و بین الله تعالی. من بهت بگم فردا شب ملک الموت میاد جونتو میگیره، نماز صبح میخونی یا نمیخونی؟ اتفاقا فردا صبح نماز صبح با حال بیشتر میخونم، چون میگم آخریه، یه ذره آه و ناله کنیم، بلکه خدا یه ذره فشار قبرو کم کن. خب حالا بهت بگم، دو روز دیگه جمهوری اسلامی سقوط میکنه، فردا میری دلار بخری یا فردا همه دلارات ریال میکنی؟ والله این امتحان از بصیرت سخت داره. و فقط مؤمنینی که امیرالمؤمنین فرمود، مردم نگاشون میکنن میگن لقد خولتو، خلد کردن، شبیه دیوونه ها زندگی میکنن، اینان که روز ظهور سرشون بالاست، آبروش و مالش و جانش و ناموسش و هرچی بود و گذاشت وسط برای اینکه تمدن اسلامی زودتر به قلش برسه. یه شوخی بکنم، فکر کنم غیبت بر ما بهتر از ظهور باشه. داریم کاسبیمونو میکنیم دیگه، ما هم زمان میخواییم چیکار؟ بقیت الله خیر لکم، اگه مؤمن باشی. کی گفته برای همه خیره؟ اون وقت آدمایی که من چند وقت پیش دیدم، یه کلیپی تو فضای مجازی چند روز پیش، پسر ارشد شهید سید حسن نصرالله، نه این پسر بزرگ بارشون که معمم شدن روحانی شدن، پسر بزرگتر هم داره سید حسن، میگفت بابا روزی که میرفت اتاق عملیات و شهید میشد به مادرم گفت که این وداع آخرمونه. به منم چند روز قبلش یه تیکه انداخت که گفت آمادگیشو داری که برا داداشا پدری کنی؟ من نفهمیدم چی میگه. حاج قاسم که میگه خدای من رو پاکیزه بپذیر، سید حسن هم که، اینا میدیدن؟ اینا مگه چه مدل آدمایی بودن که میدیدن؟ رشید حجری باب امام حسن بود، میدید، مثل حبیب ابن مظاهر علم منایا داشت، مثل میسم علم منایا داشت. یه روز دخترش بهش گفت قنوای بنت رشید، حالا باید یه روزی موضوع بس زنان زمین ساز ظهور باشه، اون راجب فرماندهان زن لشکر از حضرت حجت با هم صحبت کن. این قنوای یکی از اوناست. رو کرد به باباش گفت بابا ما اشد و اجتهادک، خسته نشدی انقدر کار جهادی کردی؟ مردم همه دارن میرن مال و منالشون رو زیاد میکنن، تو فقط میری اردو جهادی، پولی که جمع میکنی میری خرج میکنی. گیره اصلی دم ظهور شجاعته یعنی این، ایساره یعنی این. گفت دخترم سیجی و قومون بعدنا، بعد از ما یه قومی میان، ایشالله شما ها رو میگه دیگه، زمین سازای ظهور، بصائرهم افضل من اجتهاد اولیهم، اینا تو جهاد و بصیرت هم جلو میزنن. تو قبل کربلا روش دست و پا تو قطع کردن، شهیدت کردن، بعد میگی اینا جلو میزنن از ما؟ مگه این آخر زمانی های زمین ساز ظهور چه شکلی هن که من و تو حسرت سلمان ابوذر مقداد عمار میخوریم؟ بعد رسول الله تو چشم امیرالمومنین نگاه کرد، ابراز دلتنگی کرد به اون شیعیان زمین ساز ظهورش تو آخر الزمان.
اونا کیان که رسول الله حس دلتنگی نسبت بهشون داشته. حالا شب جشن نمیخوام خیلی گریه بکنید، ولی این قصه از اون قصه هایی که اشک یه ذره گوشه چشم آدم میاد. بعضیا بودن که امیرالمومنین دلشون بر اونا تنگ میشد. یه مؤذن داشت امیرالمومنین به اسم جویریت ابن مسحر، خیلی با ادب بود. هر وقت با امیرالمومنین میخواست راه بره، یکی دو قدم عقبتر از مولا راه میرفت. تو عرض امام زمانش راه نمیرفت که وقت جسارت به امامش نشه. در حدیث داریم، شهیدم شد بعدها جویره، امیرالمومنین دستشو میگرفت میفرمود کنار من راه بیا. انی ازا رأیتک هویتک، من هر وقت نگات میکنم هواتو میکنم، کیف میکنم. ما داریم حسرت رشید حجری رو میخوریم، رشید حسرت زمین سازای ظهور رو میخوره. معلومه یه قربال سخت روبرومونه که اصحاب امیرالمؤمنین و امام حسن و سید و شهدام نیم نگاهی به این قصه زمین سازان ظهور دارن. خدایا امشب یه ذره به هممون ثابت شد که ما خیلی راه داریم هنوز. به حق صاحب امشب، خودت ظرفش و توانش و روزیش رو بده که ما به درد زمین سازی فلج بخوریم. شالا دعاهایی که آخر مجلس عزیزانم میکنن در حق هممون به هدف استجابت برسه. تا فیض میدن محضرتون، نثار مولید معزز ماه شعبان ویژه حضرت حجت، سه تا صلوات محمدی ختم فرمایید.